وإياه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، ومد في عمره الشريف، وزين الأرض بطول بقائه. رب اجعلنا من خيار أشياعه وأعوانه وأنصاره. اللهم اكفه بغي الحاسدين، وأعذه من شر الكائدين، وازجر عنه إرادة الظالمين، وخلصه من أيدي الجبارين. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. إن شاء الله إمام الزمان عليه السلام قابل بدانند سری به این جلسه بزنند و شما رو مشمول عنایات خاصه خودشون بفرمایند. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ببخشید. یه موقعی ساعت درسیمون زیاد بود، دو تا از مجتهدین ما فرمودن که کم کنید ساعت درسی رو، گفتن کم کنید که پشیمون میشید. ما هم جوان بودیم کم نکردیم، نتیجهش این همه مشکلات جسمی که الان داریم، ورم معده، ورم اثنی‌عشر، قلب، مفاصل، نمیدونم، چشم، گوش، همش. لذا امشب زحمت دادیم به رفقا، چون واقعا کمرم مشکل داشت نمیتونستم تکیه بدم. یه عذرخواهی هم میکنم که دیر شد. ما این فلکی سنگیم والله صدر آبو اینا کجا میشه. یه هرچی زمین میزدیم آژانس، هیچ کمش ماشین نداشتن، ولا خیلی از بد قولی خوشمون نمیاد. یک صلواتی خط کنید. یک سوالی پرسیدن دیشب و این سوال سوال مهمی است. امشب بنده یک اشاره ای میکنم و ادامه مباحث رو پی میگیریم. اون سوالم اینه که چرا اسم اهل بیت علیهم السلام صراحتن در قرآن نیامده؟ یعنی چرا خداوند متعال در قرآن نفرموده که پیغمبر در مورد علی بگو به مردم؟ چرا صراحتن نفرموده که حسین امام است؟ این سوال هست دیگه، سوال مهمی هم هست. پس جواب رو خوب گوش بدید، چون جواب علمیه. قرآن آیاتش به دو دسته تقسیم میشه. رفقا خوب دقت کنید این مطلبی رو که دارم میگم چیه. آیات قرآن به دو دسته تقسیم میشه: محکمات و متشابهات. هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. فاما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم الذین یقولون الى آخر آیه. آیات محکمات، آیاتی است که معناش خیلی واضح و صریحه و در اصول بهش میگیم چی؟ میگیم نص. درست شو؟ یعنی صراحت داره. آیات متشابهات اون آیاتی است که معانیش خیلی واضح نیست. صلوات خیر کنید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. که معانیش خیلی واضح نیست، مثل همین آیه‌ای که چند شب پیش بحثمون بود، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. گفتیم که نه معنای کلمه معلومه، نه معنای ابتلا معلومه، نه معنای تمام کردن کلمات معلومه. پس این آیه از متشابهات قرآنه و بعضی از آیات هم اختلافیه که آیا متشابه هست یا متشابه نیست، مثل آیه 172 و 173 سوره اعراف اختلافیه که اینا از متشابهات یا از محکماته. موضوعش چیه این آیه؟ باریک الله، احسنت احسنت. خدا انشاءالله نور قرآن رو در قلوب شما روز به روز زیادتر کنه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب پس آیات متشابهی خداوند در قرآن کریم آورده که معناش به راحتی قابل فهم نیست، یعنی هر کسی نمیتواند معنای این آیات رو در خوندن اول بفهمد. شما یه موقعی میگی الرحمن الرحیم، خب معلومه چی داری میگی. مالک یوم الدین، خب خیلی واضحه. اهدنا الصراط المستقیم، اياک نعبد، خیلی واضحه. تا یه موقع میگی چی؟ میگی الف لام میم، اینجا یه شبهه‌ای پیش میاد که ما تو مجموعه‌ای که نوشتیم جالا احتمال داره چاپ بشه، تا فعلا خودمون نرسیدیم که تصحیح نهاییش رو انجام بدیم. یکی از مباحثی که مطرح کردیم همینه که اصلا حکمت این که خداوند آیات متشابه آورده چیه؟ این خودش سوالیه دیگه. خدایا شما تو یک قرآنی فرستادی، احساس کن بعضی حواسشون نیست، خوب دقت کنید، مطلب دقیقیه، شبهه رو گوش ندین جواب رو. شبهه رو شما بعضی رفقا شبهه رو گوش میدن و جواب دیگه گوش نمیدن و این شبهه میمونه، این خوب نیست. اگه شبهه رو گوش ندین جواب هم گوش بدین. میگیم خدایا قرآن رو فرستادی که بشریت رو هدایت کنی، یعنی چی که یک آیاتی فرستادی که معناش واضح نیست؟ برای هدایت بشریت چند هزار سال، حالا ایشالله به چند هزار سال نکشه، 1430 سال، 1440 سال بگید، یک کتاب فرستادی یه جلد، تکرارم توش زیاده. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، جریان حضرت موسی چند بار تکرار میشه. یه جلد کتاب فرستادی برای هدایت همه که ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هر تر و خشکی بخوای توی قرآن هست، یه جلدم بیشتر نیست، تازه یه سری آیاتش هم معلوم نیست چی میگه. سوال دیگه، حکمت این که خداوند آیات متشابه را فرستاده است چیه؟ جواب او سوالی که اول ما سوالمون، اونا که دیرتر اومدن دقت کنن، سوالی که مطرح کردیم این بود که چرا اسم اهل بیت صراحتن در قرآن نیامده، حسین چرا نیامده، حسن چرا نیامده، علی چرا نیامده، مهدی چرا نیامده. خب بعد گفتیم برای که به جواب این برسیم باید آیات قرآن رو بررسی کنیم، محکمات و متشابهات. متشابهات رو توضیح دادیم، حالا میگیم چرا متشابهات تو قرآن مطرح شده، چه نیاز به خدا متشابهات بیاره. آیه نور کسی یادش هست یا نه؟ بخون شما، خودم بلدم، میخوام یکتون بخونید. يقولون أبرا ديسا. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كي بود مخاص بخونه؟ الله نور السماوات والأرض مثلا نوره كمشكات. المصباح في زجاجة از زجاجة تو كأنها كوكب دري. يوغا لا شرقية ولا غربية. میگه ولو شاء الله، شاهد حرف بنده اینجا هست، ولو شاء الله عیبی نداره. همه خاطره کوچیک براتون تعریف کنم ادامه بحث رو بگم. یکی از علمای مسجدی داشت، مسجدم شلوغ میشد، ما هم شاگرد ایشون بودیم، یک رساله مال شیخ انصاری پیش ایشون میخوندیم. بعد یه شب خیلی شلوغ بود مسجد آجا، خیمه زده بودن خیلی شلوغ بود و قرار شد شب ما منبر بریم اینجا. همه اینا هم که اونجا بودن ما رو میشناختن، همه میشناختن. آجا خب دیگه امشب شما منبر برو باش. یا آجا مکه بود یادم نیست، از علما بود ایشون. رفتیم بالای منبر نشستیم و بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا و قشدون ایمت. دوباره گفتیم ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، باز یادمون نیمت خدای حتی تسکنه و یادمون نمیمت. نگاهی به مردم که همه دارن نگاه ما میکنن، منبرم بلند، ولیان و حافظان. آخر رو کردم اینا که جلو منبر نشسته بودن، گفتم خب بقیهش بگین دیگه. گفتن آقا حتی تسکنه او. گفتیم حتی تسکنه او ارزکت او آب و تو منته او بیادم اینا. بعد از این همه منبر رفتن، ما چند سال بود منبر می رفتیم، این دعای فرج یادمون رفته بود. دعای عیبی نداره، بعضی وقت خداوند بخواد دیگه که بله. خب پس گفتیم خداوند تو آیه نور و جاهای متعدد قرآن یک جمله ای میگه، این جمله رو باید دقت کنید تا این سوال حل بشه. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا يا اجمعين. جل دوم قرآن مثلا. خب خدا اگه بخواد همه رو هدایت میکنه. آیا خداوند نمیتواند به همه بفهماند که قرآن بر حق است و قرآن را هم واضح بیاورد که هیچ کس توان حرف زدن نداشته باشه؟ مطلب خیلی دقیق داره میشه ها، اگه دقت نکنید بعد حل نمیشه. خدا میگه میتونم همچی کاری بکنم. ولو شاء الله، اگه خدا خواسته بود، لهدى الناس جمیعا، همه مردم خودش هدایت میکرد، یه نفرم نمیموند که هدایت نشده باشه، همه را هدایت میکرد. و یضرب الله الامثال للناس، ولی خدا میاد با یه زبون دیگه با مردم حرف میزنه، مثال میزنه. چطور مثال میزنه؟ یا ایها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من دوست دارم شما رفقا، قرآن دیگه بین ما نباید مهجور باشه. من دوست دارم یه آیه که شروع میکنم ادامهش همه بگن. یا ایها الناس ضرب لكم مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون جدي بگیرید ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. درست؟ اگر من جاش حافظم یاری نمیکنه شما کمک کنید. و این یسلوب هم و ذباب و شیئن لا یستن قضو هم منه. درست خوندم؟ ضعف الطالب و المطلوب و ما قدر الله حق قدره. خدا میگه مردم مثال میزنم براتون، این کسانی که شما در کنار خدا قرار دادید نمیتونن یه مگس خلق کنن. اگه همشون دست به یکی کنن، این خیلی مثال قشنگی تو قرآن، خدا میفرماید اگه همه دست به یکی کنن یه پشه نمیتونن خلق کنن. حالا اگر که همین این پشه یه چیزی از اینا ورداره بره، همشون هم دست به یکی کنن نمیتونن ازش پس بگیرن. خیلی حرف دیگه. اگه این مگسه یه چیزی بیاد از شما ورداره، بری بیرون، نمیتونی ازش پس بگیری. ضعف طالب و المطلوب، هم شما که دنبال غیر خدا هستین ضعیفین، هم اونایی که شما دنبالشونین ضعیفین. پس خداوند میاد یه جوری حرف میزنه که عقلتو به کار بندازی. نیامد صراحتن در قرآن بفرماید که امامت بعد از حسین ابن علی علیه السلام به علی ابن الحسین زین العابدین میرسد. صراحت نگفت، هیچ جا نگفت که ان الامامت بعد الحسین للسجاد، هیچ جا نگفت. اما چی کار کرد؟ تو قرآن امامت امام سجاد رو گفت. چجوری؟ سوره احقاف، میترسم غلط بخونم. چی؟ آیه قبلی، آخر سوره حج. صلوات خدمت کنید. که اساتید اخلاق ما میفرمودن تو طول هفته حتما یک مرتبه سوره احقاف رو تو نافلتون بخونید. اینم ولی نکته فرعی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میخوام بگم نگید اسم اهل بیت نیومده تو قرآن. ببینید خدا با چه ظرافتی اسم اهل بیت رو آورده، برای کسی که بفهمه. نه فخر رازی که آیه کونو مع الصادقین رو اینقدر مزخرف ترجمه میکنه، اصلا خندش میگیره. نه این که تفاسیر اهل سنت آیه 11 سوره غافر که صراحت دارد در مورد رجعت، میان به هر دری میزنن که رجعت از این فهمیده نشه. حال آنکه آیه 11 سوره غافر، بنده براتون حالا وقت نیست بخوام ثابت کنم، اگر فرصت میبود ثابت میکردم که تنها و تنها معنی آیه 11 سوره غافر رجعته. اما اینا از اول به نار بر مخالفت گذاشتن. علی بسم الله الرحمن الرحیم نمازش رو بلند میگفت، گفتن ما آهسته بگیم. روایت ساختن که نه آهسته بگید، و دشمنی به حدی رسید که معاویه دیگه تو نمازش بسم الله نمیگفت. حالا شما اینو میخواید چجوری بفهمونیش؟ و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، خوب دقت کنید. حملته امه کرهن و وضعته کرهن و حمله و فصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. خداوند توی آیه میفرماد که ما به انسان سفارش کردیم. نمیگه به کی، میگه به انسان. که پدر مادر نیکی کن و خیلی خوب سفارشات. بعد میفرماد و حمله و فصاله 30 شهرا، بارداری و شیرخوارگی این فرزند این انسان شد 30 ماه. اگر خوب دقت کنید خیلی مطلب گیرتون میاد امشب. بارداری و شیرخوارگی این انسان چند ماه شد؟ 30 ماه. در جای دیگری در قرآن فرموده والوالداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتمر رضاعه. پس شیر خارجی 24 ماه، مجموع شیر خارجی و حاملگی شده 30 ماه. حاملگی میشه چند ماه؟ 6 ماه میشه دیگه. عزیز من دارم بر اساس آیه قرآن میگم. خدا میگه ای انسانه و وصینا الانسان، انسان الف و لام داره، انسان الف و لام داره. سلام علیکم. ما انسان رو سفارش کردیم، به او سفارش ها. این انسان چه ویژگی داشت؟ بارداری و شیرخوارگیش 30 ماه بود. بعد جای دیگه میفرماد که شیرخوارگی هم 24 ماه هست، یعنی 6 ماه. بچه همه الانش اگر 6 ماه به دنیا بیاد تو دستگاه هم نمیتونه نگهش داره. و معجزه‌ای که از معجزات امام حسین است که ایشون 6 ماه به دنیا اومد، امام حسین علیه السلام. درست شد؟ این نکتر کسی میفهمه که بره سراغ روایات امام صادق این آیه رو براش واز کنه، اینو بذاره کنار، اون بعد بگه نگاه 6 ماه حسین 6 ماه بود. خیلی خوب. خب بعد این 6 ماه، این کسی که 6 ماه به دنیا اومد، قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. خدایا به من یه توفیق بده. ببخشید این فرزنده 6 ماهه ها، گفت خدایا من یه توفیقی بده که شکر نعمتی که به من کردی و نعمتی که به پدر و مادرم کردی به جا بیارم، و انا اعمل صالحا ترضاه، یه کاری هم انجام بدم که تو از اون کار راضی باشی. الهی رضن به رضاک، انا اعمل صالحا ترضاه، یه آیه قرآن دیگه. بعد ابو عبدالله تو گودی قتلگاه چی گفت؟ رضن به رضاک. عزیز من رزن برزاک تو رو مصیبت بیشنفی و یا ان اعمل صالحا ترزاق تو قرآن پیدا کن. ببینی همین جمله ای که خداوند تو قرآن داره از زبان این کسی که 6 ماه به دنیا اومده میگه، دقیقا جمله ایست که فقط از کی شنیدی؟ از امام حسین. چه معنایی دارد که حسین تو او حالت تو گودی قتلگاه الهی رزن برزاک و همه جام ثبت بشه و بعد باز هیچ کس نفهمه که اون همینه، او حسینه، این انسانی که اینجا داره میگه خدا. خب و اصلح لی فی ذریتی، در بین ذریه من صالح قرار بده. نه هم نه اصلح لی ذریتی، نه که همه فرزندان من رو صالح قرار بده که هر که از نسل امام حسین شد بخواد امام بشه، نه، صالح را در بین ذریه من قرار بده. این 6 ماه، کسی که 6 ماه به دنیا اومده میگه صالح را در ذریه من قرار بده. انی توبت الیک و اینی من المسلمین. خب اولائک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، خدا میگه ما کارو اینا رو ازشون قبول میکنیم. نتیجه این امام حسین ای آیه در موردش اومده، از خدا هم خواسته که از بین ذریه و فرزندانش بعضی رو اصلاح کنه. درست شد؟ و خدا هم دعای یه کسی که اجوری داره تعریف و تمجید میکنه ازش در قرآن که ما سفارش کردیمش، دعای رو رد نکرده. اما آیا امامت فرزندان حسین از این آیه را هر کسی قبول میکنه؟ نمیشه یه بیت میخوام بخونم نمیشه ضبط نشه؟ علی رو میخواد برای کی ثابت کنی حقانیت علی رو؟ قربون شکلی گلاب رو گوش بدین، یک صلوات خط کنید. گلاب رو دیگه گوش بدین، دیگه گوش کنین، حواستون من باشه. امشب من اصلا نمیخواستم اینقدر صحبت کنم، اما چون دیر اومده بودم میخواستم کوتاه صحبت کنم، دیگه بحث کشیده شد به اینجا. صلوات خط کنید. الله گلاب رو هیچ کس نمیریزه تو ظرف نجس. وقتی میخوان گلاب رو نگه دارن تو گلاب پاش بلور نگرش میدارن، بعدم میزنش تو تاخچه. عشق علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب رو خدا تو دل هر بی سر و پایی نمیریزه. که امام صادق فرمود اگر دیدی علی رو دوست داری از مادرت تشکر کن، لأنها لم تخن اباک، چون مادرت به پدرت خیانت نکرده. این حرف درش، خداوند امامت فرزندان حسین رو گفته تو این، صلاحیت خود حسین رو هم گفته. حسین تو گودی قتلگاه به همین آیه اشاره کرده، اما چرا نفهمیدن؟ آقا بالاتر از این که پیغمبر عرب او زمان چند درصدش سواد داشت، پیغمبر علی رو برد بالای قدیر خم، برد بالا رو دست، بابا این بعد از من این، میبینین همتون علی. حالا میگن چرا ننوشت؟ خدا هم تو قرآن مینوشت، بالاخره یه جوری دستکاریش میکردن، تحریف معنویش میکردن. پیغمبر فرمود من کنت مولاه فهذا علیون مولاه، هر که من مولای اوام علی مولای اوز. گفتن آقا این مولا یعنی دوست، درست شد؟ وقتی کسی نخواد بفهمه چی براش بگی؟ لذا خداوند متعال امشمس قرار نیست حواساتون جمع بشه، لذا خداوند متعال آیات متشابهی رو فرستاد و در بین این آیات متشابه اشاره کرد به ولایت اهل بیت، به امامت اهل بیت، درست شد؟ که کسی بیاد دنبال سر علی و اولاد علی که واقعا لیاقت داشته باشه. نگید چرا خداوند اسم علی را نیاورد، لو شاء الله، لو شاء الله لهد الناس جمیعا، خدا اگه میخواست همه رو میبود پشت سر علی، ولی خدا ای براش ارزش نداره، میگه بذار او کسی بیاد پشت سر علی که لیاقت پشت سر علی بودن رو داشته باشه. حالا آیا ما مجبوریم که به وهابیا جواب بدیم که چرا اسم علی تو قرآن نیامده؟ نه آقا، نه، ما میخوایم خودمون گمراه نشیم. به این توضیحی هم که دادم شبه حل شد. که سوال داره؟ آیه 15. سوال؟ بعد از جلسه. من خلاصه بحث امشب رو بگم. سوال اول، چرا خداوند اسم اهل بیت رو در قرآن نیاورده؟ گفتیم که خداوند اسم اهل بیت رو آورده، اما نه در آیات محکمات، در آیات متشابهات. یه دو نمونش هم مثال زدم، هم دیشب و پریشب مثال زدم، هم امشب مثال زدم. حکمت این که صراحتن نگفته چیه؟ چون خدا میگه اگه میخواستم همه رو هدایت کنم، همه رو یک جا میبردم تو بهشت، میگفتم خداتونم منم، دیگم گمراه نشید. منتها خداوند عقل رو به بشر داده، انتق الله العقل فقال له ادبر فادبره. خداوند عقل رو که خلق، خلق الله العقل لما خلق الله العقل، خدا عقل که خلق کرد بهش گفت که بیا جلو، عقبل فعقبله، عقل اومد جلو. ثم قال له ادبر فادبره، گفت برو عقب، باز عقل رفت عقب. خداوند فرمود به جلال خودم قسم که بهتر از تو خلق نکردم. حالا خداوند این عقل رو داده به بشر، یعنی بهترین مخلوقش داده به بشر. خب خدا میگه نگاه، قرار قدرت نمایی کنم، یک مخلوقی رو خلق کنم که به حال خودش بذارمش به کمال برسه. برای این که این قدرت نمایین به ثمره بنشینه، جایزه‌ش هم میدم، بهشت میبرمش، تو دنیا لطفش میکنم، همه جا کارش رو میندازم. اما میگه خودت بفهم. فکر کنم کافی باشه دیگه. اگر کسی براش حل نشده سوالی داره بپرسه. چی؟ ثابت نیست. نه تأویلش بله، خودش ثابت نیست که او بوده باشه. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، سیاق ادبیش اینه. خلاف سیاق خاصی قرائت کنی همه بهت ایراد میگیرن. بلاغت قرآن رو زیر سوال میبری. دقت فرمودین؟ بلاغت قرآن که سخن رو زیر سوال بره. بیام قرآن رو یه جوری دستکاریش بکنیم که بلاغت زیر سوال بره. نه. من تتمه این بحث رو برمش تو روزه. ام الفضل دوتا داریم. یکی ام الفضل ملعونه، یکی ام الفضلیه که مورد عنایت پیغمبر هم بوده. من دیگه میخوام روزه بخونم و منتها اگه روی روزه دقت کنید که میگیم شعور هیئتامون بره بالا، یعنی روزه که داره میخونه در روزه اثبات امامت حسین را بفهمه. داره مصیبت میخونه، گریه میکنه، شبهاتش رو از تو همین گریه در بیاره. ایام عزا و فقا سعی کنید که نماز شبتون عبادتاتون داشته باشید که یه دل رقیق بشه وقتی اسم حسین میاد، دلتون بسوزه، بلرزه دلتون. ام الفضل یکی دیگه هم داریم علاوه بر اون ملعونه، که این زن خوبی بوده. زن کی بوده؟ زن ابن عباس. زن عباس یا ابن عباس؟ صلی الله علیک یا ابا یا صاحب زمان. آقا اجازه بدید با این دهان کثیف و آلوده نام جدتون رو بر زبان بیاریم. آقا جان امام زمان اجازه بدین با این چشمهای گناهکار برا جد مطهرتون اشک بریزی. آقا امام زمان اجازه بدید با این گوش معصیت کار روزه جدتون رو بشنوید. آقا امام زمان اجازه بدید با این قلب گناهکار به یاد روزه حسین دلهای گناهکارمون رو روانه کربلای حسین کنیم. آقا آقا با این دستهای گناهکار میخوایم به سینه و سر بزنیم. آقا با این پای گناهکار تو روزه شما آمدیم. همه صدا بزنید یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. يا ابن الحسن ام الفضل تعریف میکنه، میگه تو خواب دیدم یک تکه از گوشت بدن پیغمبر جدا شد در دامان من افتاد، جریان رو برای پیغمبر تعریف کردم. این مطلبی که دارم میگم تو لحوف سید ابن طاووس، لحوف هم که کتاب معتبری است. جریان رو برای پیغمبر تعریف کردم، فرمودند خیر است ان شاء الله، به زودی فرزندی از فاطمه متولد می شود. ام الفضل، او فرزند رو به تو می دهم که شیرش بدهی دایه او باشی. ام الفضل تعریف میکنه، میگه یک بار حسین رو دادم به دامان پیغمبر. حسین شاید به ماه نرسیده بود، خیلی کوچک بود. حسین در دامان پیغمبر بود، ترسیدم که بی ادبی کرده باشد. این زنهای عاداتی دارن بعضا، جالب نیست. ترسیدم که به وجود مقدس پیغمبر اهانتی شده باشد. آهسته حسین را نیشگون گرفتم. پیغمبر صدا زد، ام الفضل چه کار داری با حسین من؟ اگه لباس من رو نجس کنه لباسم رو میشورم. لما اوجعت ابنی، چرا پسرم رو به درد آوردی؟ آه، جبرئیل بر پیغمبر وارد شد، صدا زد یا رسول الله، سیفعل بحسین کذا و کذا، این گونه بر سر حسین تو می آورند. پیغمبر خیلی گریه کرد. گذشت پیغمبر به صحرای کربلا، گذرشون افتاد. فرمودند که انهو میبینم چه با حسینم میکنند. برگشتند به مسجد، بر بالای منبر رفتند، مردم جمع شدند، پیغمبر گریه کردند و خطبه خواندند. فرمودند این فرزندم حسین، دست راست بر سر حسن، دست چپ بر سر حسین، این فرزندم حسین رو مظلومانه در صحرای کربلا. مردم شروع کردند به گریه کردند. یه جمله پیغمبر فرمودند، دلها رو بد می سوزاند. فرمودند اتبکون ولا تنصرونه، آیا بر حسین من گریه می کنید و یاریش نمی کنید؟ اما یا رسول الله، امشب این نوکران روسیاه امام زمان جمع شدن زیر خیمه عزای فرزندتون حسین، که یک جمله بگند به زبان گناهکار بنده امام زمان. آقا ما جمع شدیم بگیم گناهکاریم، بله، روسیاهیم، بله، اما حسین یک غلام روسیاه هم در کربلا داشت. آی حسین، ای غلام سیاه چهره روانه شد به سوی جنگ دشمن، صدا زد و رجز خواند، امیری حسین و نعم الامیر. یا رسول الله، اگر از مدینه کسی یاری حسینت نکرد، یه غلام سیاه پیدا شد با شهامت صدا زد. آقا جان امشب ما رو سیاهان هم آمدیم، بگیم خاک پای او غلام سیاهم نمیشیم. ولی او گفت امیری حسینان و نعم الامیر سرورا فعدل بشیر نذیر. عاشورا نشده منتها ای سه بیت رجز این غلام رو من میخونم، خود امام زمان انشاءالله حال ادب ای سه بیت رو به ما بده، ترجمه میکنم کنایه فهم باش. امشب نمیخوام دیگه خیلی روزه باز بخونم، دیشب مکشوف خواندم، خودم هم یک کمی به این فشار اومد، منتها کنایه میگم همین رجز ای غلام رو من ترجمه میکنم. آی کنایه فهم، شما خودتون زجه بزنی. امیری حسینان و نعم الامیر. امیر من حسینه، عجب امیری، عجب آقاییه. سرورا فؤاد البشیر النذیر، شادی قلب پیغمبره. آی بمیرم علی و فاطمه تو والدا، علی و فاطمه پدر و مادرشان، فهل تعلمون له من نظیر. آیا همانندی برای حسین پیدا می کنید که همچین پدر و مادری داشته باشه؟ روزه من ای بیتیست که الان می خوام بخونم، نمی دونم شاید امشب نباید می گفتم، چون که تا عاشورا اینجا نیستید امشب میگم. امیری حسین و نعم الامیر، سرورا فؤاد البشیر النذیر، علی و فاطمه والدا، فهل تعلمون له من نظیر. له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. آی دشمن حسین یک صورتی داره مالند خورشید درخشان. آی غلام خوش به حالت شهید شدی، صورت حسین مانند خورشید می درخشید. له طلعت مثل شمس الضحا، له غرتان مثل بدر منیر. یه پیشانی داره مانند ماه تابان، له طلعت مثل شمس الضحا، له غرت مثل بدر منیر. همه صدا بزنید مظلوم حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین.